در واقع منابع ارزشمند اقتصادی برای خودمون داشته باشیم که نکات دیگری هم وجود داره که به جهت ضیق وقت من از اون اگر لازم شد در ادامه اشاره خواهم کرد.
زنده باشی، ممنون. خب در مورد بحث امروز اون جریان نفوذ گزارشی رو داریم، شل گزارش می‌شنویم، مجدد در خدمتتون هستیم.
امضای سند نقشه راه 25 ساله همکاری جامعه راهبردی ایران و چین چنانچه پیش بینی میشد با موجی از حاشیه سازی های مبتنی بر تحریف واقعیت اصلی جریان های مختلف داخل و خارج کشور مواجه شد.
جمهوری اسلامی برای 25 سال بخش های عمده ای از منابع و زیرساخت های کشور را به دست این اژدهای زرد سپرد.
در مقابل وضعیت ایران که زیر بار فشار اقتصادی و انزوای بین المللی این روزها شکننده به نظر می رسد، بسیاری را نگران کرده که جمهوری اسلامی چاره‌ای جز امتیازدهی برای بقا ندارد.
این توافق از همان ابتدا مورد توجه جبهه رسانه‌ای نظام سلطه قرار گرفت تا با تمام توان خود اعم از رسانه‌های رسمی و شبکه‌های اجتماعی ضمن وارونه نمایی از حقیقت ماجرا ذهن افکار عمومی داخل کشور را نسبت به این توافق بدبین کرده و نظام را در پیشبرد اهداف خود در این خصوص دچار مشکل کند.
هر کسی که به شما میگه من از قرارداد میدونم و کامل میدونم داره بهتون دروغ میگه. یکی از چیزای جدی این قرارداده که نه چینی ها مفادش کامل میگن نه ایران. نگرانی ما مدل استعمار چینی، چین هم مدل استعمارش متفاوته. اگر نگاه بدبینی داریم به غرب، این یک زمان نگاه خوشبینی به روسیه و چین نباشه. هر دو اینا نقشای استعماری دارن، روسیه به یک شکلی، چین به یک شکلی. ببیجه چین که یک استعمار نوین اقتصادی داره پیاده میکنه.
نکته محوری در حاشیه سازی پیرامون سند راهبردی ایران و چین، دو قطبی سازی شرق و غرب در روابط خارجی ایران است که سعی دارد نظام ایران را مقصر اصلی تحریم ها القا کند تا روابط راهبردی از موضع برابر با شرق را که میتواند در خنثی‌سازی تحریم ها راهگشا باشد به وطن فروشی از روی استیصال تقلیل دهد.
امضای قرارداد جنجالی ایران و چین برای همکاری 25 ساله. مخالفان میگویند وطن فروشی است، موافقان میگویند راهبردی افتخارآمیز است.
نگرانی این است که در نتیجه اقداماتی از این دست سرمایه گذاری های چین، ایران ورشکسته بدهکاری های بیشتری به چین پیدا میکنه، چیزی که میتونه عملا استقلال ایران رو در خطر جدی قرار بده.
آنچه مسلم است نظام سلطه به ویژه ایالات متحده آمریکا روابط راهبردی ایران و چین را هدف قرار داده تا از لایه بلوک های قدرت جدید در هندسه آینده نظام بین الملل که نظم موجود مبتنی بر تکابر قدرتی آمریکا را به چالش میکشاند زیر فشار سلطه‌گری خود قرار دهد.
خب مجدد برگشتیم به استودیو، در خدمتون هستیم. ادامه بحث رو با جناب دکتر افراخته پی میگیریم. ای افراخته عزیز، در مورد قرارداد 25 ساله چین صحبت هایی داشتین و برای اینکه این قرارداد به نتیجه برسه یه سری مواردی فرمودید که حتما قابل احصا هست. بفرمایید.
همونطوری که عرض کردم، ما اول باید ببینیم چینی ها در منطقه ما به دنبال چی هستن، بر اون اساس ببینیم مشخصا ایران چه جایگاهی در این منطقه بر اونها داره که امروز به سراغ قرارداد 25 ساله اومدن. و در انتها اگر فرصتی شد به در واقع نیازمندی ایران هم اشاره‌ای بشه. نگاه کنید، چینی ها تو منطقه غرب آسیا داره منافع راهبردی هستن، از جمله مهمترینش امنیت تامین انرژی و مهمتر از اون تامین امنیت انرژی هست. شما میدونید بر اساس گزارشی که منتشر شد چند وقت اخیر، در مثلا در سال 2020 عربستان 15%، روسیه 15%، ایران 10% نفت چین رو، یعنی تقریبا نصف در واقع نیاز چین در حوزه در واقع نفت تو سه تا کشور توی این منطقه.
پیش از این که حالا بحث بیشتر باز کنیم، برای چینیا فرق میکنه با چه کشورهایی کار کنن؟
همین رو میخواستم عرض کنم. حالا این جلوتر
اشاره بفرمایید.
این نکته ای هست اونم که حالا همینجا بگیم چون شاید اهمیت داشته باشه. یکی از مزیت هایی که برای جمهوری اسلامی هست در تعامل با کشوری مثل چین، سابقه چینی ها نشون داده که کاری ندارن در یک کشور چه حکومتی سر کار هست. اصطلاحا در امور داخلی کشورها دخالت نمی کنند. و خب میدونید چینی ها سابقه در واقع استعمار ندارند، چینی ها با دولت اشرف غنی و اون در واقع حکومت بعد از اشغال کار کردن. به محض اینکه طالبان سر کار اومد و ثابت شد، امروز دارن با طالبان هم کار میکنن. خدمت شما عرضم که اون چیزی که مهمه اینه که چینی ها میخوان یک در واقع حکومت قانونی باشه که که بتونن باهاش به صورت با ثبات کار بکنن. این متفاوته با غرب که وارد در واقع کیفیت حکمرانی میشه، بر اون اساس تحریم حقوق بشر میکنه و قصه لحاظا. خدمت شما عرضم
پایدار آقای دکتر این
بله این بر اساس ایدئولوژیشون، نکنید آمریکایی‌ها بر اساس ایدئولوژی خودشون و اون در واقع چارچوب فلسفی خودشون خب مروج دموکراسی در دنیا هستن، در اصطلاح ارزش‌های آمریکایی هستن. بخشی از قدرت اونها ناشی از همینه و بر این اساس وظیفه ذاتی خودشون از این سیانت بکنن. ولی خب چینی ها خب در راستای
آقای دکتر، من در فرمایش های دکتر اینی که چینی ها تا دیروز با اشرف غنی کار میکردن و امروز با طالبان، دلیل بر این بی اشکالی طالبان نیست. طالبان الان هیچ
اصلا بحث سر این نیست،
نپذیرفتنش.
نه بحث سر نیست، نه نکته اینه که نیست طالبان. نه نکته اینه که در امور داخلی کشورها دخالت نمیکنه.
بله منافع خودشو میبینه،
کار نداره. خیلی روشنه.
بله درست.
خدمتتون عرضم که یعنی سابقه 50 سال اخیر چین هم داره این رو نشون میده. اینکه گفتید با ثباته، بله خب منبعث از اون نگاه فلسفی اینهاست و اون چارچوب راهبردی اینهاست.
درسته.
خدمت شما عرضم که من برگردم سر بحث خودم، پس تأمین انرژی و تأمین امنیت انرژی. شما میدونید مهمترین آبراهای که در واقع اصل انرژی مورد نیاز چین ازش رد میشه تو منطقه ماست، لذا امنیت در واقع انتقال انرژی بر اون هم اهمیت داره. بحث بعدی بازاریابی برای کالای تولیدی چین هست. منطقه ما یه منطقه در واقع چند صد میلیون جمعیت هست. بحث بعدی سرمایه‌گذاری تو حوزه های زیر ساختی هست. بحث بعدی اجرای شدن ابر پروژه چین که در واقع چشمنداز قرن جدید هست، که همون طرح یک جاده کمربند هست که مشخصا از میان منطقه غرب آسیا به سمت اروپا خواهد رفت. بحث بعدی خدمتون عرضم ایجاد خط تولید کالاهای مختلف با قیمت مناسب در کشورهای منطقه ما هست. در کنار این در واقع اهداف دیگه هم دارن، اونم مثل بحث قطع حمایت از ایغورها، چون ایغورها اقلیت مسلمانی هستن که کشورهای منطقه ما هم که اکثرا مسلمانان سنی هستن از اونها حمایت میکنن، مثل سعودی. بحث ایجاد وابستگی اقتصادی هست، بحث موازنه سازی منطقه‌ای و تعمیق نفوذ دیپلماتیک و بازار فروش تسلیحات. شما مؤسسه صلح استکهلم گزارشی منتشر کرده که بین 2016 تا 2020 فروش تسلیحات تو دنیا 25% افزایش داشته که بخش قابل توجه توسط چینی ها بوده. به طور مثال عربستان 386% و اماراتی ها 169% خرید تسلیحاتش از چین افزایش پیدا کرد.
تو امارات هم متأسفانه شکست خوردن تسلیحات.
حالا اون بحث دیگه.
پس دو دقیقه پایانی.
آره من فقط تیترها رو کوتاه بگم. از طرفی منطقه خاورمیانه به دلیل توسعه نیافته مستعد سرمایه‌گذاری زیربنایی مثل تو حوزه نفت و گاز، پتروشیمی، حمل و نقل جاده‌ای و ریلی و صنایع سنگین است. خدمت شما عرضم که حالا اونها چه نیازی به ایران دارند؟ روشنه. اولا خب میدونید که اونا بزرگترین خریدار نفت ایران هستن. در همین شرایط تحریم گزارشش اومد در سال گذشته متوسط روزی 400,000 بشکه نفت ایران رو خریدن و تنفسی تو فضای تحریم برای ما ایجاد کردن. با توجه به دسترسی ایران به آب‌های آزاد، به اون نکاتی که گفتن نیاز به ایران دارن. بحث امکان اتصال زمینی اینها در واقع غرب آسیا به اروپا از طریق ایران برای اینها میسره. و خدمتون نقش در واقع مهم ایران به واسطه جایگاه ژئوپلیتیکش تو بحث ابر پروژه جاده کمربند از طریق ایران میسر میشه و در نهایت نیاز چین به آبراهای منطقه و مهمتر از اون امنیت این آبراها که نقش ایران بسیار کلیدی و روشن هست. خدمتتون عارضم که بعد تو مثلا تو کیس افغانستان ما اولویت مشترک تو حفظ ثبات در اونجا داریم. و خدمتتون عارضم نکته آخر من بگم با توجه به اینکه زمان به پایان رسیده، چینی ها در راستای موازنه سازی با آمریکا، چون میدونید که آمریکایی‌ها الان رفتن تلاش میکنن که در منطقه جنوب شرق آسیا اینها رو تحت فشار قرار بدن، پیمان هایی که اواخر بستن از حیث سیاسی و نظامی و غیره، چینی ها به دنبال این هستن برای که این موازنه سازی راهبردی بکنن، بیان در منطقه غرب آسیا اونجا یک در واقع یک موازنه‌ای در مقابل آمریکایی‌ها ایجاد بکنه. برای این اساس اون کشوری که میتونه جاپا برای اینها توی منطقه ایجاد بکنه، کما اینکه برای یک روز برای روس‌ها این کارو کرد، این تنها جمهوری اسلامی هست. مثلا اولین چیزی که الان اینها مشتاقن وارد بشن تو بازسازی سوریه هست، مشخصا در زمان عادل عبدالمهدی در عراق ما این کار رو می‌خواستیم بکنیم که آمریکایی‌ها با اون ماجراها اجازه ندادن. در نهایت تو بحث در واقع موازنه سازی تو منطقه هم نیازمند ما هستن. این نیازهای متقابل به نظر من این دو تا کشور رو در کنار هم قرار داده.
تشکر، ممنون آقای دکتر افاخته. آقای دکتر چنری عزیز، 5 دقیقه پایانی برنامه هستش، ممنون شم جمع‌بندی و اگر موضوعی هستش مطرح بفرمایید.
بله، خدمت شما عرض کنم که نکات مطالب آقای دکتر بسیار ارزشمند بود، از باب این که اذهان عمومی و افکار عمومی رو آشنا می کرد با اون چه آورده ارزش افزوده قرارداد 25 سال ایران و چین هست. اما من یه نکته ایرم اینجا اشاره کنم، بنده به عنوان معلم دانشگاه و عضو هیئت علمی، سایر عزیزان و سایر کارشناسان، دلایلی رو که ما داریم امروز در واقع برمیشماریم از حیث این هستش که متاسفانه برخی از جریان نفوذ افکار عمومی رو دچار تشویش کردند و ما در جهت اینی که سهه بگذاریم به عنوان چه اگر حالا بنده لایق این ویژگی
کلمه استعمار رو در این زمینه استفاده میکنه.
بله، متاسفانه که آقای دکتر اشاره فرمودن چین در سابقه تاریخی گذشته خودش هیچگاه سابقه استعماری نداشته. اتفاقا کسانی که نگاه غربگرایانه دارن، همین الان هم امریکایی ها نگاه استعماری دارن و در واقع اونها به سمت سوی اون و میرن. اما من هدفم از این مقدمه این بود، امروز ما نه با چین عقد اخوت داریم و شاید یک ماه دیگه همین جلسه این چینینی هم داشته باشیم و در رابطه با قرارداد 25 سالی ایران روسیه بخوایم صحبت کنیم، نه عقد اخوت هم با روسیه داریم. امروز واقع مطلب این استش که از دید مکاتب فکری در ایالات متحده امریکا که خود اونها هم به این نکته اشاره میکنن، مثل امریکن انترپرایز و سایر مؤسسات فکریشون، میگن قرن جدید قرن آسیاست و امروز پایان قدرت استیلای امریکا در عرصه بین‌المللی و جهانی هست. ما ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای که تأثیرات قدرت منطقه ایران هم در گذشته تا به امروز ثابت شده، منافع ما ایجاب میکنه، ما به دنبال منافع برد بردیم. امروز ما برای چینی ها میتونیم منافع دراز مدت همراه با آرامش و امنیت فکری و اقتصادی ایجاب بکنیم. از سوی دیگه ما الان مثلا قرارداد ایران، چین و روسیه اگر اتفاق بیفته، عملا چه اتفاقی میفته آقای تبریزیان؟ این اتفاق میفته که دلار از گردونه تجارت در ارتباطات خارجی و اقتصادی ما حذف خواهد شد و به همین میزان قدرت تاثیرگذاری دلار در عرصه بین‌المللی هم کاهش پیدا میکنه. جمعیت هندوستان، ایران، روسیه، اندونزی و سایر کشورها رو شما جمع بکنید در سازمان شانگهای، این کشورها دارای قدرت هم دیگه، ایران، روسیه و چین بیشترین تاثیرگذاری رو اگر نگیم این دوتا کشور دارن، بعدش هم ایران که جدیداً به عنوان عضو دائم بوده. فلذا ما به دنبال این هستیم که آنچه که تحریم ها در این سالیان گذشته مانع پیشرفت اقتصادی ما بوده، مانع پیشرفت سیاسی ما در عرصه های مختلف بوده و ما رو در انزوا قرار داده، در عرصه نظامی یکی از منافعش این هستش که ما با چینی ها و روس ها در آینده میتونیم مانورهای مشترک برگزار بکنیم و امنیت آور هست برای ما و به نوعی میتونه در مقابل دشمنان قدرت چانه‌زنی ما رو بالا ببره. اما یه واقعیت هم هست، اراده دستگاه دیپلماسی ما در دولت گذشته بر این نبود که این قرارداد به سرعت منعقد بشه و به سرعت شکل بگیره. اراده دولت حاضر بر این هست که این قرارداد عملیاتی بشه. اما واقع مطلب این هستش که دوستان دستگاه دیپلماسی هم باید بدونن در عرصه بین المللی مهمترین و راهبردی ترین نکته‌ای که ما رو میتونه به مقصود مطلوب برسونه پیگیری مجدانه هستش بسیاری از این ویژگی هایی که من امیدوارم در این ارتباط 25 ساله که اتفاق بیفته، تأثیرات فرهنگی که چینی ها در این سالیان گذشته تونستن آرام آرام خودشونو بر دنیا تحمیل بکنند، ما از اونها یاد بگیریم. کار تیمی کردن، پیگیری داشتن، حس حمایت همه جانبه از هم داشتن و در واقع منافع ملیشون اولویت اول و اساسی برای خودشون داشتن، که الحمدلله ما در این سومیه با همدیگه اشتراک خیلی داریم و برای دنیا الگو محسوب میشیم. اما کار تیمی کردن به دنبال پیگیری مجدانه و حس مسئولیت پذیری و این فضا، به همین جهت من امیدوارم که مردم ما به علت این که دغدغه دارن، امید به این نکته ما داریم و شما مخاطبان عزیز هم داشته باشید، کمک بکنیم به هر چه زودتر عملیاتی کردن و بسترسازی، به جای دست‌انداز ایجاد کردن، به جای انقلت ایجاد کردن، در واقع اعتماد کنیم به دولت مردانمون، به نظاممون، به رهبری عظیم و شأن انقلابمون، که آن چه مصلحت و اون چه حکمت رو برای کشور ما میخوان انشاءالله در این فضا دیده شده و دیده خواهد شد انشاءالله. و اون مشکلات اقتصادی و مسائلی هم که الان هست انشاءالله با این دو قرارداد به سرانجام مطلوب برسه و این دغدغه ها انشاءالله به حول قوه الهی برطرف بشه.
زنده باشین، خیلی ممنون. خب آقای افراخت عزیز، مطلب کوتاهی دارم خواستم اشاره بفرمایید در خدمتتون.
من عنوان جمع‌بندی خواهم عرض کنم که اون چیزی که روشن، اولم که مردم حق دارن که سوال کنن، مردم حق دارن که بدانن و این خیلی روشنه، این کاملا حق روشنی هست. این برمیگردم به حرف اولم، باید روشن بشه، حالا در وقت خودش هر موقع صلاح هست، مردم باید جزئیات رو بدونن. این یک بحث. بحث دومی که تنها چیزی که به نظر من اصالت داره اون هم بحث منافع است. این در واقع دعوای شرق و غرب و اینها به نظر من خیلی نه اصالت داره نه کمکی به منافع مردم از جنس مردم خواهد کرد. اون چیزی که بدیهیه، ما باید منافعمون رو تامین بکنیم، حالا از هر طرفی. امروز اگر چینی ها میخوان به ما کمک بکنن، ما باید تلاش بکنیم این اتفاق بیفته. امروز این دولت محترم داره تمام تلاشش رو میکنه که برجام رو هم در واقع بتونه احیا بکنه و همین روش نشون میده که اتفاقا نه نگاه به شرق اصالت داره، نه نگاه به غرب اصالت داره. تنها چیزی که اصالت داره منافع ملی هست. و کما اینکه البته شاید رسول گریخته حالا شنیده باشید که یکی از طرفهایی که تمام به ایران فشار آورد که برجام رو احیا کنه تا بتونه که همین قرارداد 25 ساله رو به خوبی اجرا بکنه، خود چینی ها بودن. به نظر من این بحث بحث فرعی و حاشیه‌ای هست. اون چیزی که مهمه اینه که ما بتونیم از ظرفیت‌های موجود خودمون به نحو احسن در مواجهه با قدرت‌های بزرگ برای کسب حداکثری منافع نهایت استفاده رو ببریم. و خدمتتون عرضم که نکته نهایی این که این چیزی که در واقع این بحث مواجهه با رسانه، خیلی به نظر من این فقدانش تو فضای داخلی و تو فضای رسمی خیلی چشمگیره. این که ما میگم در واقع تبیین بشه برای مردم در این فضای کاملا اقناعی که آقا نیازهای طرفین در نهایت، امروز عصر در واقع استعمار گذشته و عصر اصلا این کلیدواژه‌هایی هست که برای این که افکار عمومی رو منحرف بکنه از اصل ماجرا. ولی خب از اون طرف من اون جمله‌ام رو دوباره تکرار میکنم، مردم حق دارن بدونن. کما اینکه من دیروز دیدم ریاست محترم مجلس هم گفتن که هر موقع این قراردادها امضا شد، به مجلس ارائه شد، اون موقع جزئیات، یعنی شاید تو این سطوح هم شاید هنوز جزئیاتی رو اطلاع ندارن. من فکر میکنم که باید هم زمان داد، هم به تعبیر کارشناس محترم برنامه اعتماد کرد و در نهایت اون چیزی که هست اتفاقا مردم باید پیگیر روندها باشن در جهت کسب حداکثری منافع ملی.
زنده باشین. خب وقت برنامه به اتمام رسید. این بود گفتگوی سیاسی امروز شما بهمن ماه 1400. من مهدی تبریزی به همراه مهمان ارجمندمون جناب دکتر علیرضا چنانی عضو هیئت علمی دانشگاه، کارشناس مسائل سیاسی، و جناب دکتر حسین افراخته کارشناس و پژوهشگر مسائل سیاسی از خدمتتون مرخص بشیم. وقت بخیر و خدا نگهدار.
18:50 شما شنونده بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو هستید. گفتگوی سیاسی امروز رو هم شنیدید. با ما همراه باشید. این بخش تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت.
شعار یک ملت پیروزی.
این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
یک ملت یک صدا.
همه جمهوری اسلامی رای میدن.
بیش از 97% از خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
بیش از 20 فاکتور رشد تا به حال تولید شده.
اینجا مرکز سلول درمانی در شرق پایتخت اما با رتبه جهانی.
صدای جمهور. بهمن ماه 1400 رادیو ایران موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز رادیو انقلاب.
دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما، دشت بی فرهنگی ما، هرزه تمومه علفاش، خوب اگه خوب بد اگه بد، مرد دلای آدماش دست من و تو، باید این پرده ها رو پاره کنه، کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه. یار دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما. دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما، دشت بی فرهنگی ما، هرزه تمومه علفاش، خوب اگه خوب بد اگه بد، مرد دلاغ آدماش دست من و تو، باید این پرده ها رو پاره کنه، کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه. یار دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما.
شما شنونده شبکه رادیویی گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستید. شما عزیزان میتونید به صورت 24 ساعته با این شبکه از طریق تلفن گویای 27861035 در تماس باشید و پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. یاد شهدا باید در جامعه زنده بماند. ما با زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا زندگی مفرحی خواهیم داشت. ای شهدا، این روزها بیشتر از همیشه شرمنده نگاه منتظرتان هستیم، آن نگاهی که گویا فریاد می‌زند خونمان را هدر ندهید، پا به پای ما بیایید تا انتها. ساعت 19 شبکه رادیویی